ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای دیگر جهان که صدای ما رو میشنوید. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز پنجشنبه 10 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز ما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم وحید پوراستاد. وحید،
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا عدم شرکت نمایندگان ایالات متحده در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد را تایید کرد. دیروز هم یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تحریم این مراسم خبر داده بود. به گفته این مقام آمریکایی، سازمان ملل متحد باید در کنار مردم ایران بایستد، نه آنکه برای کسی که به گفته او ده‌ها سرکوبگر آنان بوده مراسم یاد بود بگیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که متشکل از 193 کشور است، به طور سنتی در صورت مرگ هر یک از رهبران جهان مراسم یاد بودی برای او برگزار می کند. اعلام برگزاری این مراسم با واکنش های بسیاری از سوی فعالین مدنی و حقوق بشر روبرو شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز در تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. رئیس جمهور سوریه که هفته پیش برای مراسم تشییع و خاکسپاری ابراهیم رئیسی در تهران حاضر نشده بود، در دیدار امروز از نقش ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان در پیشبرد روابط تهران و دمشق تمجید کرد. رهبر جمهوری اسلامی هم با تقدیر از آنچه ایستادگی محکم بشار اسد خان از مواضع و به گفته او بی‌عملی برخی کشورهای منطقه در قبال موضوع غزه و فلسطین انتقاد کرد. ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران از ساعت 8 صبح امروز به وقت ایران در محل ستاد انتخابات وزارت کشور آغاز شد. این روند به مدت 5 روز تا ساعت 6 عصر دوشنبه 14 خرداد ادامه خواهد داشت. در مرحله بعد شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت یک هفته صلاحیت نامزدها را بررسی کرده و در روز 22 خرداد ماه اسامی نامزدهایی که صلاحیتشان را تایید کرده به وزارت کشور اعلام خواهد کرد و امکان اعتراض به رد صلاحیت برای نامزدها وجود ندارد. نامزدهای نهایی از 23 خرداد ماه تا 6 تیر به مدت 15 روز برای تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی فرصت خواهند داشت. انتخابات در روز 8 تیر برگزار می شود و در صورت کشیده شدن به مرحله دوم در روز جمعه 15 تیر ماه ادامه خواهد یافت. صبح امروز جلسه علنی مجلس ایران برای بررسی اعتبارنامه‌های اعضا به تنش کشیده شد. یکی از تنش‌های اصلی بر سر اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون رخ داد. آقای تاجگردون در دوره قبل مجلس از سوی تعدادی از اعضا به راندخاری، فساد و خویشاوند سالاری متهم و در نهایت اعتبارنامه‌اش رد شده بود. در جلسه امروز ابتدا بین مالک شریعتی و غلامرضا تاجگردون درگیری لفظی رخ داد و سپس دو عضو دیگر مجلس در حمایت از این دو با هم درگیر شدند. به نوشته ارگان رسمی مجلس موسوم به خانه ملت، اعتبارنامه همه 290 عضو مجلس 12 تایید شده است. در ادامه فشارها بر جامعه بهائیان ایران، سه‌شنبه 8 خرداد مأموران جمهوری اسلامی مزارع برنج متعلق به بهائیان در روستای احمدآباد مازندران را از بین بردند. ماموران با پشتیبانی نیروهای امنیتی با بردزر مزارع را تخریب کرده و محصولات را از بین بردند. پیشتر در دیماه سال گذشته ماموران حکومت با حضور در محل این مزارع را حصارکشی کرده و مانع دسترسی کشاورزان و مالکان بهایی به این شالیزارها شده بودند. این نخستین بار نیست که ماموران جمهوری اسلامی اقدام به تخریب اموال و دارایی بهایان می کنند. تعداد زیادی از پیروان آیین بهایی هم همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. و رضا شفاخا وکیل آیدا شاکرمی، خواهر بزرگ نیکا شاکرمی، از مشخص شدن تاریخ دادگاه موکلش خبر داد. به نوشته این وکیل بر روی شبکه ایکس توییتر سابق، برای خانم شاکرمی کیفرخواستی تحت عناوین تشویش به فساد و فحشا و تمرد نسبت به مأمورین فرستاده شده و 4 تیر ماه به عنوان تاریخ رسیدگی به این پرونده مشخص شده.
سپاسگزارم از وحید پوراستاد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد که ثبت نام برای شرکت در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران از امروز پنجشنبه آغاز شده. شما رو مطلع خواهیم کرد از اینکه در روز اول ثبت نام نامزدها چه چهره‌های شاخصی وارد وزارت کشور جمهوری اسلامی شدند. مراسم یادبود ابراهیم رئیسی که در سازمان ملل قرار برگزار بشه با اعتراض مدافعان حقوق بشر مواجه شده. 1500 تن از مدافعان حقوق بشر هم نامه اعتراضی رو منتشر کردن. گفتگوی خواهید شنید با یکی از امضا کنندگان این نامه. و چشم‌ها بر رفح عنوان هشتگی بود که در فضای مجازی بسیار مورد توجه قرار گرفت و واکنش‌های متعددی رو هم به همراه داشت. این هشتگ در فضای مجازی پس از حمله هوایی اسرائیل به رفح به قول معروف داغ شد. در این مورد بیشتر خواهید شنید. هزار و 500 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر در نامه خطاب به سازمان ملل نسبت به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی این سازمان اعتراض کردند. اعلام برگزاری این مراسم که قرار امروز پنجشنبه در نیویورک برگزار بشه با واکنش‌های متعددی هم از سوی فعالان مدنی حقوق بشر روبرو شده. در این رابطه یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم به رادیو فردا اعلام کرده که ایالات متحده برنامه یادبود آقای رئیسی رو تحریم خواهد کرد. پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی اصلانی از جام به در بردگان اعدام‌های سال 67 که هم اکنون ساکن آلمان است و این نامه اعتراضی رو هم امضا کرده. از آقای اصلانی درباره برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل پرسیدم.
این نامه که از جانب شماری از اعضای خانواده‌های اعدامیان، شماری از فعالین سیاسی روشنفکران و نیز زندانیان سیاسی سابق از جمله من امضا شد، خطاب به آقای دنیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نوشته شد. میدونید ما امروز در آستانه 46مین سالگشت همه‌کشی تابستون 67 که هنجار جنایت در حکومت فوق‌العاده قرار داریم. ابراهیم رئیسی یک شخص عادی و یک رئیس جمهور عادی نیست. او یکی از نمادهای تباه عمر حکومت اسلامی بوده، بیش از 4 دهه در مقام قضاوت در یکی از ناعادلانه ترین نظامهای قضایی و غیر انسانی قرار داشته و جنایت علیه بشریت بر مبنای همون منشور سازمان ملل تنها موردی که نباید و نمیتواند به بهانه دیپلماسی مورد معافیت قرار بگیره. او در تمام عمرش از قتل و مرگ تقدس ساخت، پایبندی داشت، سرسپرده این تقدس تا هنگام سوختنش باقی مونه. افسون از حضورش در هیئت مرگ منصور از جانب خمینی در اون تابستان کشی 67 که امروز آشکارگی یافته، لیست تباه اقدامات او به عنوان یکی از کارورزان اصلی نظام جنایت اینقدر بلنده که شماره کردن اونها یک فرصت و مجالی دیگر میطلبد. عضویت در هیئت مرگ، قتل چندین هزار زندانی حکمدار به نام او سکه خورده، ریاست جمهور نظامی که با سرنگونی پرواز 751 چند صد انسان رو در آسمان پوت کرد، دستگیری و زندانی و حبس فعالین سیاسی در دوران زمامداریش و قتل و اعدام حدودا 800 تن در دوران زمامداریش. خب شرکت در گرامی داشته چنین کسی نه تنها زیر گرفتن کرامت انسانیه که برای سازمان ملل و ادعای حمایت از اصول اولیش مبنی بر پایبندی به عدالت و حقوق بشر همخوانی نداره و در تضاد آشکار قرار میگیره. یکی از خواسته های امضا کنندگان اونه که نباید از شخصیتی که نامش با نقض آشکار حقوق انسانی و قتل مفصل بندی شده تجلیل به عمل بیاد. این برای سازمان ملل لکه‌ای در حقیقت سیاهی از سر اقداماتش.
و آقای اصلانی، شما هم اشاره کردین در صحبتاتون به بحث دیپلماسی. فکر میکنین که چقدر تاثیرگذار باشه این نامه‌ای که امضا شده یا اعتراضات اینچنینی؟ چون در سوی مقابل بحث عرف دیپلماتیک و رعایت برخی پروتکل‌ها مطرح میشه.
ببینید این اساسا با خود همون پروتکل ها و همخوانی نداره. این اون چیزی که در حقیقت میباید مورد توجه قرار بگیره و برای من واقعا نمیدونم چه میزان میتونه تاثیر داشته باشه، اما این باعث اون نیستش که من داد نزنم، فریاد نزنم، به ارتفاع حنجرم اون جایی که ناعدالتی رو میبینم در واقع فریاد نزنم. این دوتا بحث کاملا متفاوته. این که این چه میزان میتونه تأثیر داشته باشه و نه، خب قبل از میدونید که ایشون هم آقای آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز تأسف از مرگ ایشون یاد کرده بود، همینجور دبیرکل ناتو. خب تا زمانی که به گمان من یه جورایی این جامعه ایرانی، جنبش دادخواهی و جامعه ایرانی در حقیقت یه جور در قربت قریبی به سر میبره، یه جور یتیم ماندگی داره، تا زمانی که جمهوری اسلامی با انبوهی از این ژتون‌های نفتی و باجگیرانه خودش بر روی میز فراخ قمار جهانی داره بازی میکنه، سخن از دفاع از حقوق بشر در ایران اسلامی شوخی از نوع بیمزشه. و این در واقع حساسیت ها میبایستی که اون میزانی که بضاعت قدرت ماست و فشارهایی که میتونیم بیاریم به این نهادها، این نامه یکی از در واقع اصلی ترین جامعه هاش اینه، شما دارین از کسی تجلیل میخواییم بریم بکنین که در دوران تصدیش با نقض فاحش حقوق بشر جامعه ایران همراه بوده و این با ادعای همراهی با مردم ایران ناخواناست و اساسا همسانی نداره.
مهدی اصلانی بود از جان به در بردگان اعدام‌های سال 67 که همکنون ساکن آلمان هست. فرصت هست تا سری بزنیم به شما شنوندگان رادیو فردا، پیام‌های صوتیتون و نظراتی که با ما به اشتراک گذاشتید.
جمهوری اسلامی با نقشه حذف رئیسی فکر کرد از ننگ اعدام‌های دهه‌شست که در همه دنیا فریاد اون زده میشه خلاص میشه. باز هم یک محاسبه اشتباه دیگه. ما هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد.
در خصوص ادعای این مثلا وزیر ارشاد راجع به بحث سوگواری مردم برای رئیس جمهورشون، اینم خواستم عرض کنم که اصلا همچین چیزی نیست. مردم اصلا سوگوار این، نه تنها این رئیس جمهور، بلکه هیچ کدوم از این آدمایی که الان تو رأس حکومت هستن و موجب آزار و اذیت جامعه مردم ایران هستن، اصلا همچین چیزی نیستش که سوگوار باشن. این تعدادی هم که تو مراسماتشون جمع میکنن همه از خودشون هستن و خیلی هاشم هستن از اتباع بیگانا و افغانی ها و مزدورهایی هستن که خودشون میارن.
به نظر من مرگ آقای رئیسی عوامل مختلفی داشته و میتونه عواقب متفاوتی هم داشته باشه، از جمله اومدن آقای ترامپ به زودی، احتمال خیلی زیاد هست که ایشون برگرده و فشار از روی جمهوری اسلامی زیاد بشه، از طرفی ریسک ایشون به خاطر جایگزینی رهبر، مسئله دیگه نارضایتی مردم هست از اینکه جمهوری اسلامی به احتمال خیلی زیاد سعی میکنه که به برجام برگرده اگر امکانش رو داشته باشه، و برای اینکه این کارو بتونه بکنه باید در واقع سیستم رو به شکلی تغییر کنه که یه بخشی از یه مقدار نرمترها نسبت به امثال رئیسی و عبداللهیان به سر کار بیان تا بتونه این سیاست رو در واقع غالب بکنه، هم مردم کمی راضی‌تر بشن، هم به آمریکا و دموکرات‌ها بتونه نزدیک‌تر بشه و هم جلوگیری بکنه از فشار ترامپ. من شخصا معتقد به عبور از نظام هستم، ولی خب این مسئله‌ای هست که مردم ایران باید دانش داشته باشه.
ببینید ما ایرانی ها متاسفانه، من خدای نکرده نمیخوام اهانت یا توهینی به کسی بشه، ما ایرانی ها یه وقتایی یه جاهایی اشتباهاتی میکنیم که واقعا اگر اون چیزی که تو ایران الان داره اتفاق میفته به اشتباه خود ما بوده، یعنی اگر برگردیم بهش نگاه بکنیم شاید اشتباه خود ما بوده که الان به این وضعیت افتادیم، چون یک حکومت رو اون ملتش هستن که تعیین میکنن و متاسفانه ما درست انتخاب نکردیم، درست کارمون درست پیش نبردیم که الان با این وضعیت هستیم، وگرنه خامنه ای ها، رئیسی ها، احمدی نژاد ها توی آمریکا به دنیا میان، توی سوئیس به دنیا میان، متاسفانه ما نتونستیم درست انتخاب بکنیم اون شخصیتی یا اون نظام سیاسی که برای ما بتونه کار انجام بده.
تحلیلگران اصلاح طلب ما یه روزی به این نقطه رسیدن، گفتن اگه این سیل بیاد هممون رو با هم میبره، یعنی وقتی که باز هم تحلیل رو میدن در راستای اینه که این فقر و فلاکت رو اینها نمیان اونطور باز بکنن و بشکافن که از فقر جامعه به دنبال یک سری خیمه شب‌بازی ها میره، نه از مزدور بودن. ما باید فعالیتمون این باشه که خطر مبارزه رو با جمهوری اسلامی پایین بیاریم.
ما در جامعه جهانی حکومت هایی داریم، دولت هایی داریم که نماینده مردمشون نیستن، این کاملا مشخصه. پس این سازمان ملل متحد باید تکلیفش رو روشن کنه، اینو تشخیص بده و درست عمل کنه، چون این بازخوردی که داره اینه که یعنی اینکه هر چقدر جنایت شما تیز کنید مهم نیست، ما تشویقتون میکنیم، و این چیز رفتار درستی نیستش و باعث میشه کشتار و خشونت تو جامعه ما بیشتر بشه توسط حکومت. نباید حکومت تشویق بشه بابت خشونت هایی که میکنه و رفتار غلطی که در ایران و جهان میکنه. این رفتاری که سازمان ملل متحد و یا کشور اروپایی و امریکایی انجام میدن تشویق حکومت ایران هستش و خواهش میکنم این کارو نکنن.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. در ایران ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از امروز پنجشنبه آغاز شده. انتخاباتی که به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد یک سال زودتر از زمان پیش بینی شده قبلی برگزار خواهد شد. بابک غفوری آذر درباره روز اول ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران گزارش می‌دهد.
زنگ آغاز 14 انتخابات برای تعیین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی. انتخاباتی زود هنگام ناشی از کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگردش. احمد وحیدی وزیر کشور ایران پنجشنبه صبح شروع ثبت نام از نامزدهای این انتخابات را چنین اعلام کرد.
فرایند انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری رو در ایران عزیز با شروع ثبت نام داوطلبان آغاز میکنیم. این برنامه گام اول برای ثبت نام به مدت 5 روز، تایید صلاحیت ها به مدت 7 روز و نزدیک 15 روز تبلیغات و بعد وارد فرایند اخذ رأی خواهیم شد.
موضوع شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران پس از انقلاب همواره مناقشه برانگیز بوده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که نامزدها باید رجل مذهبی سیاسی و ایرانی الاصل دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. مناقشه و مجادله بر سر تعیین این شرایط قدمتی چند دهه دارد، به ویژه در تعریف ترکیب رجل سیاسی که در تمام سالهای گذشته عاملی برای جلوگیری از تایید صلاحیت شدن نامزدهای زن بوده است. امسال اما ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای با تعیین برخی شروط خاص مثل داشتن حداقل سن 40 سال و مدرک فوق لیسانس و 4 سال سابقه تصدی مسئولیت و بحث‌انگیزتر از همه نداشتن سابقه در حوادث سال 88 رسماً تفسیری محدودتر از شرایط بیان شده در قانون اساسی برای پذیرش ثبت نام از نامزدها تعیین کرده است. همین شروط باعث شد تا به گفته محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ثبت نام حدود 30 در روز اول جلوگیری شود.
با توجه به اطلاعیه شماره 1 ستاد انتخابات کشور مبنی بر به هر حال تبیین شرایط ثبت نام، ما امروز چیزی حدود 30 داوطلب آمدن در بخش بررسی مدارک خدمتشون بودیم. با توجه به اینکه شرایط به هر حال لازم رو برای ثبت نام قطعی نداشتن این اتفاق نیفتاد. به همین جهت یک شرط اصلی در این دوره متفاوت با ادوار گذشته این هستش که حتما ثبت نام قطعی ویژه کسانی است که انطباق داره وضعیتشون با شرایط در ثبت نام.
در این شرایط تعداد کسانی که در روز اول فرصت و اجازه ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیدا کردند از انگشتان دو دست فراتر نرفت. معروف‌ترین آنها سعید جلیلی بود، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و دبیر سابق این شورا و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به طیفی از جریان معروف به اصولگرایان نزدیک است. او پس از دو بار نامزدی در انتخابات سالهای 1392 و 1400 برای سومین بار سودای رئیس جمهور شدن را می‌آزماید. چهره‌هایی چون مصطفی کواکبیان از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس که به طیفی از جریان معروف به اصلاح طلبان نزدیک است، از دیگر چهره‌های ثبت نام کننده در روز اول بود. او در صحبتش پس از ثبت نام در معرفی برنامه‌هایش از لزوم بازنگری در قانون اساسی صحبت کرد.
بنده معتقدم که یک بار دیگر باید بازنگری قانون اساسی صورت بگیره بر اساس اصل 177.
محمد حسن نامی وزیر ارتباطات در سالهای آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و رئیس فعلی سازمان مدیریت بحران ایران، محمد رضا سباقیان و عباس مقتدایی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و قدرت علی حشمتیان رئیس فعلی نهادی به نام خانه احزاب از دیگر چهره‌هایی بودند که روز پنجشنبه ثبت نام کردند. در حالی که نگاه‌ها به سمت چهره‌های بیشتر شناخته شده است، تا احتمالاً به سنت معمول در روزهای آخر ثبت نام وارد کارزار انتخابات شوند، جبهه اصلاحات که تشکل اصلی جریان معروف به اصلاح طلبان ایران محسوب می شود، با انتشار بیانیه‌ای از تصمیمش برای شرکت مشروط در این انتخابات خبر داد و گفت این شرکت منوط به تایید صلاحیت نامزدهای این جبهه است. نامزدهایی که به نوشته بیانیه این جبهه قرار است در روزهای آینده تعیین و معرفی شوند. همه اینها در حالی است که میزان مشارکت مردم در این انتخابات با توجه به آمار پایین مشارکت چند انتخابات اخیر برگزار شده در ایران جدی‌ترین پرسش مطرح هم نزد مسئولان جمهوری اسلامی و هم ناظران این انتخابات.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در رابطه با روز اول ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. روز یکشنبه یک پناهگاه آوارگان در شمال غربی شهر رفح هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. در پی این حمله ده‌ها فلسطینی شامل زنان و کودکان و سالمندان در چادرهای آوارگان کشته شدند. در روزهای اخیر میلیون‌ها کاربر شبکه‌های اجتماعی در حمایت از قربانیان این حمله تصویری را به اشتراک گذاشته‌اند با هشتگی با نام چشم‌ها بر رفح. اما این کارزار در میان کاربران بسیار واکنش برانگیز بوده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
میلیون ها کاربر اینستاگرام از جمله افراد مشهوری مانند بلا حدید، سوپر مدل آمریکایی، تصویری را به اشتراک گذاشتند که توسط هوش مصنوعی کمپ های چادری برای آوارگان فلسطینی را نشان می‌دهد. در زیر این تصویر نوشته شده همه چشم ها بر رفح، تصویری که قصد دارد توجه جهانیان را به آنچه یک شنبه شب در رفح گذشت را جلب کند. روز یک شنبه یک پناهگاه آوارگان در شمال غربی رفح هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. در پی این حمله ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان و سالمندان در چادرهای پناهگاه آوارگان جان باختند. ارتش اسرائیل میگوید حماس از این منطقه استفاده میکرده و در جریان حمله دو عضو بلندپایه این گروه که مورد حمایت جمهوری اسلامی است کشته شدند. موجی که انتشار تصاویر کمپ‌های چادری برای آوارگان فلسطینی همراه با هشتگ همه چشم‌ها بر رفح در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در اینستاگرام به راه انداخته، در میان کاربران ایرانی واکنش‌های متفاوتی را داشته و حتی منجر شده که هشتگ‌های جدیدی مانند همه چشم ها به ایران دوخته شود و یا هشتگ های دیگری که شدت انزجار شدید از حمایت از فلسطینی ها را نشان می دهند خلق شوند. شماری از کاربران حمایت از کارزار همه چشم ها بر رفح با توجه به کمک های مالی جمهوری اسلامی به گروه های مانند حماس که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا تروریستی شناخته می شوند را به نفع حکومت ایران توصیف کردند. برای مثال کاربری نوشته:
منظورم اینه که اصلا نیازی به استوری چشم ها روی رفح نیست که بذارید، چون آخوند 46 ساله به جای همه ما استوری دائمی چشما روی غزه رو گذاشته و داره از جیب ما براش هزینه میکنه.
در مقابل کاربر دیگری هم در محکوم کردن عدم حمایت از آوارگان فلسطینی کشته شده در حمله اخیر اسرائیل در رفح چنین نوشته:
جوری میگویند همه نگاه ها باید از رفح بازگردد روی ایران، انگار همین اساءه در ایران هزار نفر در حال کشته شدن هستند. جوری میگویند به مرگ انسان ها نه نگویید، چون جمهوری اسلامی به حماس پول داده است، انگار مردم در رفح حقشان از سلاخی شوند چون حزب مستقر از دولتی دیگر پول گرفته است، یا اینکه اصلا برای دفاع از خودشان در مقابل تهاجم کاری کردند.
الهه توکلیان از معترضان آسیب دیده چشمی در اعتراضات سال 1401 هم دیدگاه خود را چنین توصیف کرده: یک چشم من چشم عدالت است و دید من هرگز نسبت به بی‌عدالتی های جهان تار نمی شود. سامان، یکی دیگر از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401، حمایت از هشتگ همه چشم ها بر رفح را انسانیتی در زمین جمهوری اسلامی توصیف کرده. اما کاربر دیگری با نگاهی متفاوت مردم فلسطین و اوکراین را بازیچه طرفداران غرب و شرق توصیف می کند.
مردم فلسطین و اوکراین بازیچه طرفدارهای غرب و شرق شدند. طرفدارهای غرب نمیتونن از فلسطینی که طرفداران شرق در پروپاگاندای خود به کار میبرن حمایت کنن و طرفداران شرق هم نمیتونن از مردم اوکراین به دلیل حمایت طرفداران غرب از این کشور حمایت کنن.
رفح در جنوب غزه قرار دارد با جمعیت حدود 1.4 میلیون نفر. شماری حتی این شهر را آخرین پناهگاه آوارگان فلسطینی میدانن، چرا که بیشتر از نصف جمعیت باریکه غزه به این منطقه پناه بردن.
مهران کریمی گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
علم پزشکی در مصر باستان یکی از پیشرفته ترین علوم آن دوران بود. پیشتر شواهدی از ساختن پروتز، پر کردن دندان و ترمیم شکستگی ها به دست آمده بود. اکنون پژوهش ها نشان می دهد که در مصر باستان برای درمان سرطان هم تلاش شده بود. شهاب عموفور گزارش می دهد.
بر پایه پژوهشی تازه که نتایج آن در نشریه پزشکی Frontiers in Medicine منتشر شد، کشف بریدگی‌های باریک روی یک جمجمه بجامانده از دوران باستان نشان می‌دهد که پزشکان مصری تلاش برای درمان بیماری سرطان را در حدود 4000 سال پیش آغاز کرده بودند. به تازگی دو جمجمه چند هزار ساله که در دانشگاه کمبریج لندن نگهداری می‌شد، توسط یک گروه بین‌المللی پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. جمجمه نخست از آن یک مرد 30 تا 35 ساله بود که در محدوده سالهای 2687 تا 2345 قبل از میلاد مسیح در مصر زندگی میکرد، در همان دورانی که هرم بزرگ خئوپس بنا شده بود. با بررسی‌های دقیق معلوم شد که جراحان وقت شیارهایی را روی جمجمه این مرد مبتلا به سرطان ایجاد کرده بودند. به گفته پژوهشگران، این شیارها یا برای درآوردن بافت سرطانی انجام شده و یا در پی مرگ بیمار به هدف پژوهش در مورد سرطان صورت گرفته است. جمجمه دوم هم از آن زنی بود که بالای 50 سال سن داشت و در محدوده سالهای 664 تا 343 قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد و در پی شکستگی جمجمه دچار تومور شده بود. در پی بررسی معلوم شد که جمجمه این بیمار سرطانی هم توسط پزشکان وقت برش داده شده بود. پروفسور آلبرت ایسیدرو میگوید که به نظر میرسد پزشکان مصر باستان با انجام عمل جراحی مرتبط با سلولهای سرطانی در پی درمانهای تجربی و یا انجام اکتشاف بودند. به گفته پژوهشگران، چگونگی برخورد پزشکان دوران باستان با دو مدل گوناگون از بیماری سرطان بیانگر یک نقطه عطف در تاریخ علم پزشکی است. آنها همچنین میگویند یافته‌های تازه تایید می‌کند که شیوع سرطان در گذشته نیز بیشتر از آن مقداری بود که تاکنون تصور می‌شد. به گفته دانشمندان، قدیمی‌ترین مورد سرطان در بقایای گونه‌ای از انسان پیدا شده که در حدود 1,700,000 سال پیش زندگی می‌کرد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که سرطان اکنون در جهان، از جمله در ایران، بیش از پیش گسترش یافته است. به گفته دانشمندان، عوامل ژنتیکی و محیطی، سبک زندگی و شماری از عوامل اجتماعی و اقتصادی از دلایل اصلی گسترش سرطان است و البته تشخیص زود هنگام احتمال درمان آن را افزایش می‌دهد.
این هم از گزارش شهاب عموفور در رابطه با علم پزشکی در مصر باستان. خب به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم در این عصر روز پنج شنبه. بسیار سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید، شنونده ما بودید، همچنان البته شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.